ساعت 22 به وقت ایران. شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به ساعت‌های پایانی 26 بهمن ماه رسیدیم در سال 1402. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند گزارش و گفتگو حاصل کار همکارانم. پیش از آغاز این مجله خبری هم از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو در کنار ماست. بنیامین درود بر شما.
درود بر تو و وقت بخیر میگم به شنوندگان رادیو فردا. روزنامه بریتانیایی گاردین چهارشنبه نوشت که برخی افراد دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و آمریکا در زمینه تحقیقات فناوری پهپاد با دانشگاه صنعتی شریف مشارکت کردند. دانشگاه صنعتی شریف تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار دارد. به گزارش روزنامه گاردین این تحقیقات به طور مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوثهامپتون بریتانیا، نیو ساوث ولز استرالیا و هیوستون آمریکا و دانشگاه صنعتی شریف انجام شده است. به نوشته گاردین این تحقیقات مشترک به طور بالقوه دارای کاربرد نظامی مستقیم بوده است. در پی انتشار این گزارش دانشگاه ساوثهامپتون اعلام کرد که تمام همکاری‌های تحقیقاتی خود با جمهوری اسلامی ایران را متوقف کرده. دانشگاه هیوستون هم نوشته که دانشگاهیان نام برده شده در حال حاضر در استخدام این دانشگاه نیستند. دانشگاه نیو ساوث ولز استرالیا هم حمایت مالی از این پژوهش را رد کرده است. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا برای افزایش توانایی ردیابی موشک‌های پرسرعت 6 ماهواره به فضا پرتاب کرد. آژانس توسعه فضایی و همچنین آژانس دفاع موشکی آمریکا اعلام کردند که این 6 ماهواره برای توسعه یک شبکه قدرتمند ماهواره‌ای به فضا پرتاب شده است. این شبکه ماهواره‌ای می‌تواند موشک‌های بالستیکی را که با سرعت بیشتر از 5 برابر سرعت صوت حرکت می‌کنند، شناسایی و ردیابی کند. یک موشک فالکون 9 متعلق به شرکت اسپیس ایکس این ماهواره ها را به فضا برد. پنتاگون برای تکمیل این طرح درخواست 16 میلیارد دلار بودجه تا سال 2018 کرده است. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید یک محموله تسلیحاتی از مبدأ ایران به مقصد یمن را رهگیری کرده. سنتکام در مطلبی که در شبکه اکس توییتر پیشین منتشر شده نوشت این محموله شامل پرتابگرهای موشک‌های هدایت شونده، قطعات موشک‌های میانبرد و پهپاد و ده‌ها بسته مواد منفجره بوده است. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به فرستادن سلاح و تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان حوثی متهم کرده، اما حکومت ایران ادعا می‌کند که حمایتش از این شبه نظامیان بیشتر مشورتی است. در همین حال سنتکام در بیانیه دیگر با استناد به گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده استفاده حوثی‌های یمن از موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را تایید کرده است. محمد رضا کارگر پیش مقدم وکیل پرونده بازداشت شدگان مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد از جانباختگان اعتراض سراسری 1401 بازداشت شد. منابع رادیو فردا پنجشنبه خبر بازداشت این وکیل دادگستری را تایید کردند. سایت حقوق بشری هرانا هم خبر داده که این وکیل دادگستری چهارشنبه در کرج بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی این شهر منتقل شده است. در سال‌های گذشته به ویژه پس از اعتراض‌های سراسری سری زن زندگی آزادی فشار بر وکلای حقوق بشر در ایران افزایش یافته. منابع حقوق بشری همچنین از بازداشت یک وکیل دیگر به نام طاهر نقوی که روز 17 بهمن اتفاق افتاد در کرج و انتقال او به مکانی نامعلوم خبر داده بودند.
سپاس از بنیامین صدر که همراه ما بود و روایتگر آخرین خبرهای امروز ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه، وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه بروکسل، دبیر کل ناتو درباره تأخیر در تصویب کمک مالی و نظامی آمریکا به اوکراین هشدار داد، و دو سوم از 99 خبرنگار جانباخته در سال 2023 در جنگ غزه کشته شدند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر همراه رادیو فردا و مجله شبانگاهی ما بمانید. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال نیز درگیری با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش میگوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در این میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و نیوزلند در اقدامی نادر در بیانیه به اسرائیل درباره حمله به رفح هشدار دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ بشه به نتیجه نرسیده. هانا کاویانی گزارش میده.
باریکه غزه را تصور کنید. از شمال به لبنان میرسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه ها به جنوب باریکه است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین‌المللی و از هر سو شنیده می شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید، صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند. خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ، جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود 1,500,000 نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراطی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خان یونس رسید حالا در رفح ادامه دهد. طرحی که بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد. در تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از 1,000,000 فلسطینی که از سایر نقاط غزه به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود. مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود، بلکه بدین معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام عیار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعاً فاجعه غیرقابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می‌کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می‌گیرد و به تبع بر تعداد زخمی‌های ناشی از عملیات نظامی می‌افزاید.
چنین چشم‌اندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمی توانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام نکند. این درخواست ها در حالی مطرح می شود که تلاش ها در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گروگان های باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه بی نتیجه ادامه می یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل می گوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه ای از حماس در زمینه آزادی گروگان ها دریافت نکرده و بنیامین نتانیاهو به درخواست های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد. به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است می تواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند. مذاکراتی که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت. قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس، اداره غزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از عملیات در حال توسعه ارتش اسرائیل در جنوب نوار غزه. وزرای دفاع ناتو در نشست دو روزه‌ای که از امروز پنجشنبه در بروکسل آغاز شده به تداوم حمایت از اوکراین و تقویت بازدارندگی این ائتلاف پرداختند. در آستانه این نشست دبیر کل ناتو با اشاره به تأخیر آمریکا در تصویب کمک نظامی به اوکراین هشدار داد پیروزی پوتین در جنگ برای غرب خطرناک خواهد بود. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی در روم، و از او پرسیدم چه میزان این نشست اعضای ناتو برای افزایش بودجه دفاعی قانع کننده است.
به نظر میرسه که در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو اولا یک رویکرد بسیار واقع‌گرایانه اتخاذ شده، برای اینکه دارن میبینن که جنگی که در اوکراین داره پیش میره میتونه دامنگیر سایر کشورهای عضو ناتو هم بشه. از سمت دیگه ایالات متحده از دسامبر گذشته تا اکنون هیچ گونه حمایت مالی انجام نداده از اوکراین. بسته های حمایت مالی که آماده کرده بود دولت رأی نیاورد، نتونست در مجلس بره برای تصویب و به مرحله اجرا برسه، و این اونها رو نگران میکنه که در رابطه با حمایت از اوکراین چه سرنوشتی خواهند داشت. و در این حال ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستیم و جمهوری خواه ها شانس بسیار بالایی دارن برای اینکه بخوان به کاخ سفید وارد شن. این به معنی کاهش حمایت های مالی آمریکا از اوکراین میتونه باشه، و این هم مسئله دیگه‌ای که بسیاری از کشورهای عضو ناتو رو داره نگران میکنه. به همین دلیل در جلسه‌ای که امروز برگزار شد، اون چه که داره به بحث گذارده میشه اینه که همه کشورها بتونن سعی کنن برسن به حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه‌شون که اختصاص پیدا کنه به عنوان بودجه دفاعی برای ناتو. در این حال به نظر میرسه کشور فرانسه داره سعی میکنه یک بار دیگه اون جایگاهی که داشته و مورد نظرش هست رو پیدا کنه در این میان، و افزایش چشمگیری داشته در زمینه بودجه دفاعی ناتوی خودش که اون رو به 47.2 میلیارد دلار رسونده.
آیه مدرس، اشاره کردیم که بحث بر سر حداقل 2% از تولید ناخالص سالیانه است برای بودجه دفاعی ناتو. فکر می‌کنین که این بودجه چقدر میتونه در شرایط کنونی با توجه به جنگ روسیه و اوکراین که شما هم بهش اشاره کردید بازدارنده و کافی باشه؟
ما باید این چیزی رو در نظر بگیریم. اولا این تنها بودجه نیست که داره میرسه، از سمت دیگه بسیاری نهادهای دیگه از جمله اتحادیه اروپا به عنوان مثال دارن به اوکراین کمک میکنن. من همینجا باید اشاره کنم به آخرین بسته‌ای که اتحادیه اروپا تصویب کرد، بسته 50 میلیارد یورویی بود. برای اینکه متوجه ابعاد این بسته حمایتی بشیم باید بگم که از ابتدای شروع جنگ اوکراین چیزی در حدود 75 میلیارد دلار دریافت کرده بودند، یعنی این بار چیزی در حدود 2/3 اون چیزی تا کنون دریافت کردن رو در یک بسته حمایتی دارن دریافت میکنن. این میتونه سبب ایجاد بازدارندگی شه. از سمت دیگه کشورهای عضو ناتو دارن به سمتی پیش میرن که بتونن آهنگ و نرخ تولید سلاحشون رو تا سال 2025 به گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر تولید نیازهای داخلی خودشون بتونن به اون اندازه‌ای که باید و شاید برای اوکراین هم سلاح آماده کنند. این به این معنی خواهد بود که اولا روسیه در یک موقعیتی قرار می‌گیره که باید سعی کنه سرعت ببخشه اون چه رو که واقعیت‌های سیاسی جدیدی می‌دونه که می‌خواد معرفی کنه، و در این حال کشورهای عضو ناتو هم می‌تونن با چنین سرمایه‌گذاری دست بالا رو نسبت به روسیه داشته باشن و این اجازه رو به اونها ندن که بخوان پیشروی‌های مداوم خودشون در اوکراین رو پیش بگیرن و همچنین سایر کشورهای عضو ناتو رو بخوان تهدید کنن.
آقای مدرس، اشاره کردید به انتخابات پیش روی آمریکا و احتمال روی کار آمدن یک جمهوری‌خواه. دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوری خودش کشورهایی که کمتر از 2% از قدرت اقتصادی خودشون رو در دفاع سرمایه‌گذاری می‌کردن همواره تهدید می‌کرد که به حمایت آمریکا پایان میده. فکر می‌کنید اگر یک جمهوری خواه یا حالا آقای ترامپ در این انتخابات پیش رو به کاخ سفید راه پیدا کنه، وضعیت حمایت آمریکا از ناتو چگونه خواهد بود؟
یکی از ابعاد و یکی از رویه‌هایی که به نظر میرسه کشورهای ناتو اتخاذ کردن که در جلسه امروز هم مشخص بود این هست که دارن سعی میکنند فشاری که پیش از این بر روی ایالات متحده بود در زمینه تامین هزینه‌های ناتو رو کاهش بدن، برای اینکه در دوره زمامداری آقای ترامپ این تجربه رو پیدا کردن که در صورتی که ایالات متحده بخواد به طور یک طرفه کاهش بده بودجه رو که هر سال به ناتو داره اختصاص میده، اونها دچار مشکلات بسیاری خواهند شد. برای همین به نظر میرسه که این بار در یک اقدام پیشگیرانه خودشون دارن سعی میکنن میزان بودجه‌ای که به این مسئله اختصاص میدن رو افزایش بدن تا در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری جمهوری‌خواها به پیروزی برسن یا حتی خود شخص آقای ترامپ به پیروزی برسه، اونجا با یک غافلگیری روبرو نشند. افزایش این بودجه به معنی اختصاص زیرساخت‌ها هم هست، با توجه به اینکه کشورهای جدیدی هم دارن به پیمان ناتو اضافه میشن که نیروهای تازه نفسی هستند، از نظر اقتصادی و همچنین از نظر نظامی این احتمال به وجود میاد که یک تعادل مثبتی بتونه برقرار شه بین کشورها بدون اینکه فشار افزونی بخواد ایالات متحده وارد شه، چه با حضور دموکرات‌ها در کاخ سفید چه با حضور جمهوری‌خواه‌ها.
تحلیل شاهین مدرس رو شنیدید، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از نشست وزرای دفاع ناتو. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خود را از دست دادند در جریان جنگ اخیر غزه کشته شدند. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این گزارش.
مرگ هر خبرنگار ضربه دیگری است به آگاهی ما از جهان پیرامون. این گوشه ایست از بیانیه مطبوعاتی کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران یا همان CPJ. بر اساس این بیانیه 99 تن از کارکنان رسانه‌ها و خبرنگاران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته جان باختند. آنچنان که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران اعلام کرده، بیش از 3/4 این 99 تن که در سال 2023 جان باختند در جریان جنگ غزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد کشته شدند. در سال 2023 میلادی همچنین 22 تن از کارکنان رسانه‌ها جدای از جنگ غزه در 18 کشور جهان کشته شدند. مجموع کارکنان رسانه‌ها که در سال گذشته کشته شدند در قیاس با یک سال پیش از آن جهشی 44% و قابل توجه داشته است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود خواستار تحقیقات سریع، شفاف و مستقل درباره تمامی اتفاق‌هایی شده که منجر به کشته شدن خبرنگاران در جنگ غزه از سوی ارتش اسرائیل شده است. بارها به طرف‌های درگیر در جنگ‌ها هشدار داده شده که هدف قرار دادن خبرنگاران غیر نظامی مطابق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین در بیانیه خود آورده که اسرائیل باید به دستور اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر اطمینان از حفظ شواهد و مدارک جنگی عمل کند، چون این شواهد در دادگاه‌ها به عنوان مدرک استفاده می‌شود. به استثنای جانباختگان رسانه در اسرائیل، غزه و لبنان، در دیگر کشورها نیز آمار جانباختن خبرنگاران در سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی کاهش نشان می‌دهد. با این حال داده‌های سال 2023 کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که همچنان هدف قرار دادن خبرنگاران در فیلیپین، مکزیک و سومالی روندی ثابت داشته است. این سه کشور در چند دهه اخیر از خطرناکترین و مرگبارترین کشورها برای خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ها بودند.
صمد پرشه 27 ساله و شهروند یاسوج در حالی که برای یک پرونده به 6 ماه حبس محکوم شده به خاطر پرونده دیگر با اتهامی چون سبان نبی حالا جانش در خطر است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
صمد پرشه شهروند یاسوج که پس از بازداشت در سالگرد جان باختن مهسا امینی چندین پرونده قضایی برایش تشکیل شده بود، روز پنجشنبه 26 بهمن ماه از سوی دادسرای عمومی انقلاب یاسوج با اتهاماتی چون صعب النبی مواجه شده است. این در حالی است که او در روز چهارشنبه 25 بهمن ماه نیز بر اساس حکمی که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان یاسوج به ریاست قاضی قهرمانی صادر شده در پرونده دیگرش بابت اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مجموعاً به تحمل 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده است. صمد پرشه.
روز 25 شهریور 1402 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم و مرا به مکان نامعلوم بردن و مورد شکنجه قرار دادن که بعد از چند روز که مرا به زندان بردن اونجا تو زندان مشکل اعصاب درست کرده بودم و برام قرص اعصاب از کرده بودم و شرایط خوبی نداشتم اصلا و بعد از 2 ماه با 1 میلیارد سند و ضامن از زندان آزاد شدم و الان برای تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اهانت رهبری 6 ماه و 1 روز حکم برام زدن. من به نوعی اعتراض خود را بیان کردم ولی جمهوری اسلامی آن را اهانت حساب کرده و این اصلا ظلم نیست و امروز هم جلسه دادگاه داشتم برای اتهامات صاحب النبی، اهانت به مقدسات، انتشار اکاذیب و تشویش اذان عمومی.
صمد پرشه در تاریخ 25 شهریور ماه 1402 توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهر یاسوج در خانه‌اش با ضرب و شتم دستگیر و پس از مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل شد. آقای پرشه در اوایل آبان ماه 1402 با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همه اینها در حالی که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به نقص سیستماتیک حقوق بشر، بازداشت‌های ناعادلانه و خودسرانه و حکم‌های سنگین علیه منتقدان جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی می‌کنند. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از پیش به منظور ایجاد رعب و وحشت با اتهاماتی چون بغی، سبیالنبی، فساد فلعز و مشارکت با گروه‌های معاند برای فعالان سیاسی اجتماعی و منتقدان خود پرونده سازی می‌کند. پرونده‌هایی با اتهاماتی که مجازات اعدام در پی دارند. در 14 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده، روندی که حالا پس از اعتراضات سراسری افزایشی بسیار چشمگیر پیدا کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باخت باخت، این سوالی است که گزارش کنفرانس امنیتی مونیخ پیش از آغاز 60مین دوره اون مطرح میکنه. در این گزارش که ابعاد مختلف بحران ها و چالش های بین المللی بررسی شده، مخاطب همواره با این مسئله روبروس که ادامه بحران به نفع هیچ یک از طرفین نیست، حالچه جنگ روسیه و اوکراین باشه چه بحران خاورمیانه. از همین رو این کنفرانس با گرد هم آوردن سیاستمداران در یک ساختار غیر رسمی میخواهد فضا را برای پیدا کردن روزنه موجود مهیا کنه. هانا کاویانی نگاهی کرده به این موضوع.
وقتی کریستوف هویسگن 2 سال پیش ریاست کنفرانس امنیتی مونیخ را بر عهده گرفت، از لزوم توجه بیشتر به کشورهای جنوب و توسعه نیافته در قالب این گرد همایی غیر رسمی گفت و اینکه چالش‌های این کشورها باید توسط کشورهای پیشرو در اولویت قرار بگیرند و بخشی از تمرکز نشست‌های سالیانه مونیخ باشند. اما امروز که کنفرانس امنیتی مونیخ برای 60مین بار برگزار می‌شود، بحران‌های عظیم منطقه‌ای و بین‌المللی فضای زیادی برای رسیدن به آن اولویت کریستوف هویسگن باقی نگذاشته است. 2 سال از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین گذشته و هیچ چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود. پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، حالا جنگ در نوار غزه 4 ماهه شده و آینده فلسطینیان تبدیل به کلافی سردرگم. حوثی‌های یمن حالا بعد از چندین سال جنگ با عربستان و سعودی و متحدانش نه تنها تضعیف نشدند، بلکه کشتیرانی در یکی از مهمترین گذرگاه‌های آبی دنیا را در خطر قرار دادند. اوضاع در جهان مجازی و سایبری هم بهتر نیست. در کنار اینها، انتخابات در کشورهای مختلف برنامه ریزی شده که مهمترین آن حدود 10 ماه دیگر در آمریکا برگزار می شود. کنفرانس امنیتی مونیخ که به طور سنتی در طول 6 دهه نماد و سمبل اتحاد 2 سوی اقیانوس اطلس بوده، حالا با چشمانداز قدرت گرفتن دوباره دونالد ترامپ در آمریکا روبروست. نامزد پیشرو حزب جمهوری‌خواه در همین روزهای اخیر کشورهای عضو ناتو را بار دیگر تهدید کرده که در صورت اختصاص ندادن بودجه لازم در مواجهه با دشمنان از آنها حمایت نخواهد کرد. از همین رو هم ناظران معتقدند که کار کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور برای اطمینان دادن به متحدان از رویکرد آمریکا سخت‌تر از گذشته خواهد بود. از جمله دیگر حاضران در این کنفرانس ولادیمیر زلنسکی خواهد بود که کشورش به شدت به حمایت بین المللی و خصوصا آمریکا برای ادامه جنگ با روسیه نیاز دارد. کریستوف هویسکن میگوید شعار کنفرانس امنیتی مونیخ صلح از طریق گفتگوست و چون ایران و روسیه به نظر نمی آید که آماده گفتگوی معنادار باشند، بار دیگر به این کنفرانس دعوت نشدند. البته قانونگذاران حزب راست افراطی AfD در آلمان هم بار دیگر از فرش قرمز مونیخ باز ماندند. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ می گوید او نمی خواهد این سیاستمداران تند رو عنصری عادی از سیاست آلمان جلوه داده شوند. گرد همایی سالانه صدها تصمیم ساز و تصمیم گیر از چهار گوشه جهان در هتل بایرشهوف اگرچه قرار نیست به یک تصمیم رسمی یا قطعنامه منجر شود، اما به گواه ناظران فرصت گفتگو و دیدار غیر رسمی خود در روند تصمیم گیری های آتی نقشی مهم دارد. حال چه این گفتگو در مقابل دید حاضران در مونیخ انجام شود یا در فضاهای خصوصی که در طبقات مختلف بایرشهوف و نقاط دیگر شهر برایشان مهیا می شود.
مایکروسافت و اوپن ای آی میگویند دسترسی 5 گروه هکری کشورهای دشمن آمریکا از جمله جمهوری اسلامی و کره شمالی رو به محصولات هوش مصنوعی خود قطع کردند. اردشیر طیبی گزارش میده.
شرکت مایکروسافت میگوید کشورهای دشمن آمریکا به خصوص ایران و کره شمالی و در حد کمتری روسیه و چین استفاده از هوش مصنوعی برای سازماندهی و یا اجرای حملات سایبری را آغاز کردند. این شرکت بزرگ فناوری دیجیتال روز چهارشنبه 25 بهمن افزود در همکاری با شریک تجاری خود شرکت اوپن ای آی تهدیدهایی را که از فناوری هوش مصنوعی محصول این دو شرکت برای حملات سایبری استفاده می‌کرد خنثا کرده است. مایکروسافت در گزارش خود چندین نمونه از کاربرد هوش مصنوعی توسط عوامل زیانبار در کشورهای مختلف را ذکر کرده است. این شرکت افزود که تمامی حساب‌های کاربری این عوامل و ابزارهای هوش مصنوعی را که به خدمت گرفته بودند خنثا و مختل کرده است. در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف مهندسی اجتماعی، شناسایی و رفع نقایص نرم افزارها و حتی مطالعه در مورد نحوه گریز هکرها در شبکه‌های لو رفته، مدل‌هایی مبتنی بر داده‌های زبانی خلق کرده است. این ابزارها برای خلق ایمیل‌های جعلی و شکارچی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فناوری هوش مصنوعی سرعت و حجم تولید این نوع ایمیل‌ها را افزایش می‌دهد. یک نمونه رصد شده از ایمیل هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مدل های هوش مصنوعی مبتنی بر داده های زبانی خلق کرده برای یک فمینیست سرشناس ارسال شده است و تلاش کرده که توجه او را به وبسایتی که هکرها در مورد حقوق زنان را اندازی کرده اند جلب کند. شرکت اوپن ای آی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه گفت مدل جدید چتبات این شرکت در مقایسه با فناوری‌های موجود در بازار و ابزارهایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند قابلیت بسیار محدودی در دسترس عوامل زیانبار قرار خواهد داد. اما کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. رئیس آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا آوریل گذشته در گزارشی به کنگره هوش مصنوعی را در کنار چین دو تهدید دورانسازی خوانده بود که آمریکا با آن روبروست. گروهی از کارشناسان و نوآوران فناوری دیجیتال از عرضه ChatGPT به بازار در نوامبر 2022 و محصولات مشابه توسط شرکت‌های رقیب مثل گوگل و متا انتقاد کرده و آن را اقدامی غیر مسئولانه توصیف کرده اند که به پیامدهای امنیتی بی‌توجهی کرده است. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند اگر این روند ادامه یابد، مقابله با تهدیدهای سایبری دشمنان آمریکا و مبارزه با تبهکاران سازمان یافته دشوارتر خواهد شد.
با این گزارش از اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. با رادیو فردا در تماس باشید. شماره ما 20 42 02 21 12 21 12 یکی از راه‌های ارتباط ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.